بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل الله على محمد وعلى محمد وعجل وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل بليك الفرج واجعلنا من خير عبانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم ارنا طلعة الرشيدة والقرة الحميدة. ارواح طيبه انبیاء و اولیاء ائمه علیهم صلوات الله، زهرای اطهر، حضرت سید الشهدا، اصحاب با وفایشون، شهدامون از صدر اسلام تا کنون، مخصوصا شهدای حوادث اخیر، اموات خودتون، امام الشهدا، یادگاران حضرت امام، پدر مادرها، همشون رو یاد کنید به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران. ابتدا یک مسئله شرعی رو عرض میکنم، بعد ادامه بحث دیشب رو. یکی از مسائلی که آیین فقها فرمودند، نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند، نماز واجب رو میشه خوند. البته تو نماز واجب در مورد خصوص نماز طواف بعضی اجازه نمیدن که جماعت خونده باشه، اما غیر نماز طواف رو فقها غالبا اجازه دادن، یعنی همشون اجازه دادن. تو نماز طواف هم بعضی اجازه دادن و اکثرا اجازه ندادن. اما تو بحث نمازهای مستحب آیا میشه به جماعت خوند؟ خیر، فقط سه تا استثناء داره نمازهای مستحب رو میشه به جماعت خوند، سه مورد. مورد اول، نماز باران یا نماز استسقا میشه به جماعت خوند با اینکه مستحبه. مورد دوم، نماز عید فطر. و مورد سوم، نماز عید قربان. این سه تا نماز رو با اینکه مستحبه میشه به جماعت خوند. ولی اهل سنت نمازهای مستحب رو گاهی به جماعت هم میخونن، مثلا نماز تراویح ما هم داریم که در ماه رمضان شما 1000 رکعت نماز بخونی کل ماه رمضان. وقتی اینا شبا میان تو مسجد، حالا یا مسجد محلی یا اونایی که مدینه مسجد نبوی یا مکه هستن مسجد الحرام، نماز تراویح میخونن. سر تا سر این نماز تراویح بدعته، خدا لعنت کنه ولعون ازل و ابد رو وارد مسجد شد، دیده نماز مستحبی رو، همین نماز رو، همین 1000 رکعتی ماه رمضان رو دارن به جماعت میخونن. گفت چیکار میکنید؟ گفتن داریم نمازهای ماه رمضان رو که مستحب شبا به جماعت میخونیم. نامردش برگشت گفت نعم البدعت هذهی، عجب بدعت خوبی. از همونجا باب شد دیگه، باب شد. پس نمازهای مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند. یه نکته هم راجع به نماز مستحبی کوتاه عرض کنم. تو نمازهای مستحبی میشه فقط به حمد اکتفا کرد، سوره نمیخواد. میتونی بعد حمد به 2-3 آیه اکتفا کنی، اصلا سوره رو نخونی، مگر اون نمازهای مستحبی که از نایه معصوم به صورت خاص وارد شده باشه. اما مثلا نافله مغرب میخونی، نافله صبح میخونی، میتونی، یا همینجوری تو راه هستی نماز میخونی، تو حال حرکت حمدو بخون، رکوع سجده، اگه در حال حرکت هم باشه با اشاره کفایت میکنه، با اشاره چشم، با اشاره گردن، با اشاره دست کفایت میکنه. شرط قبله در نمازهای مستحبی شرط کماله. الان تو حسینی هستی، خب رو به قبله میخونی، اما یه وقتی شما تو حال حرکت هم میتونی نماز مستحبی بخونی، کافیه که نیت کنی وضو هم داشته باشه. قبله چی میشه؟ تو حال حرکت آقایون میگن فی حال المشی، اشکالی نداره. اما ادامه بحث، ان یثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، برای ثابت قدم بودن چند تا راهکار رو عرض کردیم از طریق روایات و آیات، من جمله دعا کردن، من جمله تقویت باورهاست، من جمله قول ثابت بر اساس آیه 27 سوره ابراهیم. قول ثابت هم یعنی اعتقاد راسخ به توحید، نبوت و امامت. منبع این باورها هم قرآنه بر اساس آیه 102 سوره نحل. تا اینجا رو ما دیشب عرض کردیم، منبع این باور قرآنه. ایشالله که با قرآن بیشتر مانوس بشیم انشالله. شما تصمیم بگیر از همین امشب، از همین امشب کتاب هم نمیخواد، نرم افزارش هست، الان تو گوشی من هست، نرم افزار تفسیر نمونه، نرم افزار تفسیر المیزان، نرم افزار تفسیر نور، یا مؤسسه نور، یه قرآنی شما از طریق خدمت شما عرض کنم که بازار موبایل میرید این رو نصب میکنید و گوشیتون نرم افزارشو، نزدیک 2300 تا تفسیر میاد، عربی و فارسی ترجمه میاد، ترجمه های مختلف دیگه. کسی کتاب، مگر کتاب جدید باشه، البته کتاب هم لطف خودشو داره، کاری نمیخواد کنه، گوشیتون هست، روزی یه دونه آیه تفسیرشو ببینید یا آیه. خب بعد از اینکه ما با قرآن آشنا شدیم، که اینم یکی از موارده، یکی از چیزهایی که باعث ثابت قدم بودن میشه چی آقا؟ تسلیم شدنه بر اساس، اینجا سرفصل بحث امشبه، بر اساس آیه 65 تا 68 سوره نساء. ایشالله اونایی که میخوان نگاه کنن مفصلش رو برن نگاه کنن، 65 تا 68 سوره مبارک نساء. فلا و ربک فلا یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. عجیبه، نه اینکه تسلیم باشیم، مثلا ائمه خدا پیغمبر در مقابل ولی خدا هرچی گفت بگیم چشم، حتی در تای دلتم اعتراض نکنی به ولی خدا. بعضی ها میگن چشم کار رو انجام میده، اما تای دلشون قرقر میکنن، های برای چی؟ چرا اینجوری گفت؟ انجام میدن و قرقر میکنن، اعتراض میکنن. تسلیم یعنی این که لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، هرچی که پیغمبر، امام، خدا حکم کرد، و یسلمو تسلیمو. خب ولو انهم فعلو، اگر مؤمنین این کار را انجام بدن، ما یعظون به، تای دلشونم اعتراض به حکم خدا و پیغمبر و امام نکنن، لکان خیرن لهم و اشد و تثبیتا، ثابت قدم تو دینشون میمونن. و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما، ما هم در مقابل این تسلیم شدنشون از نایه خودمون اجر عظیمی به اینا عطا میکنیم. و لهدیناهم صراطا مستقیما، اینا رو به همون صراط مستقیم هدایتشون میکنیم، که حضرت فرمود نحن صراط المستقیم. اون صراط مستقیمی که روزی 10 مرتبه میگید اهدنا صراط المستقیم، امیر المؤمنین و بچه های امیر المؤمنین ولایته. و وقتی میخوای تسلیم امر خدا بشه، امتحانات پیش میاد. اینجوری نیست که عصب الناس ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردی همینجوری که ما بگیم آره ما ایمان رو بردیم مسلمانیم کافیه، خدا امتحان نمیکنه؟ تو همین جنگ اخیر یه ده رفوزه شدن، یه ده تجدید شدن، یه ده قبول شدن، یه ده قرقر کردن. آه برای چی؟ برای چی؟ چی کار داریم انگوش میکنی تو سوراخ لونه زنبور که زنبور بیاد؟ اینا زنبورن دیگه، واسه چی کار ما چی کارشون داشتیم؟ برگرده اون بنده خدا برگرده بگه که خدا کنه که بیاد بزنه داغون کنه. آخه آدم نادان اون بزنه داغون کنه. اخیراً هم دیروز این خبیث ملعون نتانیاهو حرف زده، گفته که ما باید برنامه‌ریزی کنیم و کشورهایی که دورمون هستن من جمله عراق و ایران رو باید تجزیهش کنیم، بیاد به احدی رحم نمیکنه. آخه چقدر ساده لوحی، یا واقعا یه عده خائنن یا یه عده جاهل و احمقن یا هر دو، یا هر دو. پناه بر خدا، امتحانات پیش میاد. امتحاناتی که خدا پیش میاره دو جنبه داره، یا جنبه تأدیبیه یا جنبه ترفیعیه. گاهی خدا یه کاری من کردم میخواد همینجا حال منو بگیره، یه تلنگر بزنه بیدار بشم همینجا. کسی براش یه حادثه پیش میاد، واسه خودش، واسه زنش، واسه بچهش، من اجازه دارم بگم برو آقا ببین چی کار کردی که زن و بچهت اینجوری عذاب در اومده؟ دقیقا این همون امتحان خدا جلو پات میگذاره. تو که قدیما میگفتن، میگفتن من اکسی نکن سرت میاد، من اکسی نکن، بگو خدا کمکش کنه، خدا کمکش کنه. گاهی تعدیبیه، آدم یه کاری میکنه خدا همینجا تو کاسه آدم میزه. البته ما اجازه نداریم به بندگان خدا یقینم بگیم که آقا مثلا این حادثه‌ای که برات پیش اومد خدا خواست بزنه تو برجکت. اصلا ما اجازه نداریم قضاوت کنیم، شاید بوده شاید نه، ما اجازه نداریم به صورت قطع بگیم حتما اینجور بوده. خدا رحمت کنه شیخ رجب علی خیاط، ایشون گفت من تو سبز میدون بودم، یه وقت دیدم یک شتری گوشه سبز میدون بازار، دیدم یه شتری با شتاب سمت من اومد با اون هیکل. میگو همچین من ترسیم کنم الان این به من بخوره، من پکیدم. میگو نزدیک شد، نزدیک شد، من دیگه چاره نداشتم، رفتم عقب عقب محکم به دیوار خوردم و خوردم زمین، ولی شتره به من هیچ آسیبی نزد. میگفت شب رفتم خونه توسل پیدا کردم که ببینم علتش چیه. از یه تصادف ساده علت داره تا یه بدبیاری علت داره، به تعبیر امروزی یا بدشانسی. ما که شانس نداریم، ما شانس تو دینمون نداریم، حالا به زبان عرفی میگم تا یه بدشانسی همه چی حساب کتاب داره. میگفت توسل پیدا کردم این داستان شطوره چیه، چی شد؟ دیدم در عالم معنا به من گفتن فکر گناه کردی. گفتم فکر گناه کردم، اما خود گناه که مرتکب نشدم. فکر گناه که گناه نیست، مادامی که منجر به عمل گناه نشه که نمی نویسن برای کسی. دیدم تو عالم معنا به من گفتن خب ما هم اون شطور رو مأمور کردیم تو رو بترسونه، نزدت که، خودت خوردی زمین. ببین خودت خوردی زمین، تعدیبه. یا آقای امام جماعت بود، بین نماز رو کرد به مردم بین مغرب و عشا، گفت مردم یه خودتو نماز حواساتون رو جمع کنید، چقدر شک میکنه تو نماز. خدا همونجا زد تو برجکش، حاج آقا نماز عشا رو سه رکعت خوند. گفت چرا شک میکنی؟ سه رکعت خوند. گفت السلام علیکم و رحمت الله، تازه کاشف به عمل اومد که ایدادی بیداد. همونجا فل مجلس، همونجا. گاهی وقت ترفیعیه برای مؤمنی. حالا از کجا بفهمیم بلا ترفیعی یا تعدیبیه؟ ترفیعی یعنی مقام میخوام بهت بدن، غالب، یعنی همه بلاهایی که واسه اولیای خدا هست، واسه ائمه و انبیا هست، غالبا اینا بلاهای ترفیعی، علو مقام میدن، درجه بهشون میدن. اما برامو گاهی تعدیبیه، گاهی ترفیعیه. یه حادثه پیش میاد، آدم فکر کنه از کجا نشأت گرفته. مرحوم علامه مجلسی خونه نشسته بود، یه وقت دید که یه نفر در میزنه، دق الباب میکنه، آقا بفرمایید. اومد در رو باز کرد، دید سقاست. قدیما یکی از مشاقل چی بود؟ سقایی بود. مشکو میرفتن سر چشمه پر از آب میکردن، میوردن میفروختن. آقا سلام، آجا سلام، و علیک سلام. آجا شرمنده به شما عرض میکنم، چون دستم هم خالیه، ببخشید. چی شد آقا؟ این آقا پسر شما اومده خلاصه مشک ما رو سوراخ کرده، با جوالدوز، سوزنه بزرگی لافدوزا دارن، اونا رو میگن چی؟ جوالدوز. با این جوالدوزا زده مشک منو سوراخ کرده، من باید برم اونو پینه بگیرم، لکه گیری کنم، بگم بدوزنش. این یه خسارت هم میگه کل آوایی که تو مشک بوده رفته. دوتا خسارت. آقا معذرت میخوام. چقدر میشه؟ این تومن خدمت شما، حلال کنید. بچه شو دعوا نکرد. اول کیو دعوا کرد؟ خودشو. دوم کیو دعوا کرد؟ خانومشو. گفت فکر کن آقای مجلسی، علامه مجلسی، ببین چی کار کردی. هر چی فکر کرد به جایی نرسید. چی کار کردی که این بچه این کار کرد؟ خودش به خودش گفت به جایی نرسید. خانومش صدا زد، گفت خانوم، این سقای اومده، ما هم خسارتشو دادیم. بچه رو اول نباید دعوا کرد، البته بعدا تذکرات و آیین‌نامه‌ای بهش میدم، ولی باید ببینید چیه قصه. ببین کاری کردی تو زمانی که از زمان بارداری تا این سنین بچه رسیده، کاری کردی که اینجوری. گفت فکر کنم. فکر کرد و گفت من واسه این بچه باردار بودم، رفتم بالا پشت بوم رخ پهن کنم، چشمم به درخت انار همسایه افتاد، تازه بنه کرده بود. قدیما هم خانوما میرفتن رخ پهن کنن پشت اونجایی، چارقد داشتن، چادر داشتن، پوشیه داشتن، مثل امروز، مثل بعضی آپدیت نشده بودن که همه چیو بذارن کنار، بعضی هاشون البته. حتی خانوما که معجب هستن، فردای قیامت حجت خدا هستن. خدای تو تهران ما نتونستیم، چنین بود چنان بود، خدا تک تک محجبه ها رو میاره، میگه ببین این تونست. این حجت خدا هست. ببین چی کار کرد. گفت رفتم بالا پشت بوم، رختاری که پنگ کردم، یه چارقدی داشتن، قدیما چارقد میبستن سرشون، یه سوزنی هم گذاشته بود، میگم این سوزنه رو در آوردم و یه دفعه هوس کشیدم، یه سوزن زدم به یکی از انارای شاخه درخت، یه نمه این آب انار به سر سوزن آغشته شد، چشیدم، ترش بود. همین مرحوم علامه مجلسی فرمود سوزن اون روز جوالدوز امروز شد. تأدیبیست. اگر اینقدر دقیقه، اینقدر حساب کتاب دقیقه، بله حساب کتاب خیلی دقیقه، ادب میکنن آدمو. روایت داریم آدمی که از دیگران ایراد میگیره، میگه اگه من جاش بودم بل میکردم، خدا فضا رو واسه همون آدم آماده میکنه، دقیقا فضا رو واسهش آماده میکنه. ببینی که این که کرکری میخون واسه اون آقا، اگه من جای فلان مسئول بودم علمی کردم بسم الله الرحمن الرحیم، تعویل بگیر بینیم، الان تو خودت شدی انقل داشتی، عین همون انقلتایی که به اون آقا با اون تیم میگرفتی، عین اونو بدترشو داری خودت مرتکب میشی. همونجا خدا میذاره تو کاسش، همونجا. خدا خیلی حساب کتابش روشنه. لذا اینم یکی از مواردی است که تو امتحانات تسلیم شدن امتحانات خداست، و بعد از امتحانات تأدیبی یا ترفیعی اگر مراجعه کردم به خودم کاری کردم، تأدیبیه، هرچی فکر میکنم به جایی نرسیدم میخوام ترفیعی بهت مقام بدن دیگه، مقام میخوام بهت بدن. البته همیشه به خدا بگید خدایا، نمیتونیم بگیم خدایا ما را امتحان نگیر، ولی میتونیم بگیم خدایا امتحانامونو بفرمایید آسان بگیر. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فارغ از خارج از قدرتمون امتحان نگیر، ما طاقت نداریم. یکی از مواردی که باعث ثابت قدم شدن میشه، من سریع بگم که یه این بحث ایوسف بتلی رو جمعش کنیم، عدم ترس از مردنه. آدمی که از مرگ نمیترسه ثابت قدمه. آخرش میخواد چی بشه بگید؟ مردنه دیگه، آخرش مردنه دیگه، دیگه بالاتر از مردن کاری نیست. گفت پدرتو در میارم، گفت پدرمو در میاری مثلا چی میشه؟ الان که من هستم. گفت چی کاره ای؟ گفت الان دارم نون و پیاز دارم میخورم. تازه آخر آخرش به اینجا. اگر کسی از مرگ نترسید، همه عالم از او میترسن. کسی از خدا ترسید، خدا کاری میکنه همه عالم از او بترسه. از مرگ نترسی. الله اکبر. دیگه چی آقا؟ انفاق. آیه 265 بقره. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، بعد میفرماد و تثبیتا من انفسهم. انفاق کن، آبروتو انفاق کن، مالتو انفاق کن، علمتو انفاق کن. انفاق فقط لزوما انفاق مالی نیست. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب امام حسن و امام حسین مریض شدن و برای شفای اونها این دستور قرآنه، برای شفای بچه ها حضرت زهرا و امیرالمؤمنین نذر کردن 3 روز روزه بگیرن. فزه خادمه هم تبعیت کرد، 3 روز روزه واسه شفای بچه ها. 3 روز روزه رو گرفتن، ظرف این 3 روز دم افطار مسکین و یتیم و اسیر اومد، افطارشون رو دادن به او. خدا به خاطر این کارشون و انفاقی که کردن، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حدود 17 آیه در شأن این امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، و بعضی از مفسرین میگن این آیه حتی در شأن فزه خادمه هم هست، چون تبعیت کرد. حتی امام حسن و امام حسین با اینکه مریض بودن روزه گرفتن. خدا 17 تا آیه رو اختصاص داد به این کاری که اینا کردن، انفاق. انفاق هم بیمنت. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. ای کاری واسه کسی کردی دیگه منت نذار. یادت میاد 20 سال پیش اومدی تهران کسی آدم حسابت نمیکرد، حالا آدم حساب میکرد یا نمیکرد؟ یه کاری کردی تموم شد دیگه، به روش نیارستن دیگه، اصلا نگو بهش، خراب میکنی کارتو، فضل موش میندازی کار خراب میشه. انفاق هم از مواردی که ثبوت قدم میاره. اون وقت بعد از این سختی ها و بعد از این مشکلات، من الان 4 تا آیه رو براتون بخونم، بعد روزه حضرت قاسم ان شاءالله شروع کنیم. خدا یه آیه میفرماد سیجعل الله بعد عسر یسرا. خرابی داشت این حمله 12 روزه، رژیم صهیون جنایتکار و آدمکش، خسارات مادی و معنوی داشت، اما خدا میگه صبر کنید. سیجعل الله بعد عسر، بعد عسرن چی؟ یسرا، آسونی هم هست. سب کنید، شما الان تو کل دنیا فقط شما دارید مقابل اینا وای میسید، تمام دنیا، دولتهاشون، تمام اینها نوکرند. نوکر حلقه به گوشه. چرا این حرفو میزنی؟ رفته بودین رئیس جمهور دیوانه عراق، رئیس جمهور دیوانه امریکا رفته بود عربستان سعودی، نزدیک 670 میلیارد دلار اونا رو تیقیده بود، بعد گفته بود چند برابر خرجی که ما در اوکراین کردیم تیقیدیمشون. عربستانی ها رو گاوه شیرده هن دیگه. خب چرا باج میده؟ برای که نوکره. اصلا هیچ که نمیتونه نطق بکشه. اومد قطر، یه هواپیمای وی آی پی جت آخرین مدل گرون فول امکانات، گفتن تقدیمی به جناب ترامپ. باج میده. اما ایران باج میده؟ جرم ایران اینه که میگن چرا به ما باج نمیدی؟ چرا نوکری ما رو نمیکنی؟ من به شما عرض کنم، قرآن میفرماد سیجعل الله بعد عسرین یسرا فان مع العسر یسرا. دوباره میفرماد ان مع العسر یسرا. چند بار؟ خب یه بار گفتی فهمیدیم، چند بار؟ بعد و من یتق الله یجعل له مخرجا. شما برای خدا قیام کنید، برای خدا تسلیم بشید، گوش به فرمان رهبرتون باشید، ببینید خدا واسهتون چی کار میکنه. راه رو از جایی که فکر نمی کنید راه رو باز میکنه. قبول نداری الان شما مردم ما قلوب ملتهای دنیا رو تسخیر کرده؟ اینو که دیگه همه داریم میبینیم، قلوب مردم دنیا تسخیر شده. اونایی که خواب بودن بیدار شدن. تعجب از اینه تو کشور ما یه عده مردم ما که اقلی هستن اینا بیدار بودن خواب شدن، اونایی که اون ورا آب مدت خواب بودن بیدار شدن. اینم تعجبه، امتحانه. عرضم تمام. من راجع به حضرت قاسم چند تا نکته رو عرض کنم. من اینجا یادداشت کردم، نمیدونم چقدرش رو برسیم، 10 دقیقه وقت داریم با همه چیمو تموم کنیم، تحویل های دکتر رو بدیم. حضرت قاسم، قاسم یعنی چی بفرمایید؟ قاسم اسم فاعله دیگه، یعنی تقسیم کننده، قسمت کننده. یه بزرگی میگفت تو عالم معنا، سوال کردم چرا به حضرت قاسم میگن قاسم؟ چی رو تقسیم میکنه؟ آخه تمام اسمایی که ائمه رو بچه هاشون میگذاشتن اینا بچه تسمیه داره، علت داره، همینجوری یلخکی نبوده، گتره ای نبوده. میگفت تو عالم معنا به من گفتن که علت این که به حضرت قاسم میگن قاسم، چون تقسیم کننده یک دور ریست در اون عالم، در این عالم، و اون دور اینه که تقسیم کننده محبت و عشق به آقا عبدالله حسین در عالم وجود است. عشق امام حسین رو تقسیم میکنه. 4 تا ویژگی ایشون داشت دیگه، چون گذشته فقط من سرفستش رو میگم. این ویژگی های اختصاصی ایشونه که در وجود ایشون بیشتر از ویژگی های دیگه خودشو نشون میده، گرچه اصحاب هم داشتن، ولی این ویژگی در وجود ایشون عجیب بود. اول غیرت، خیلی غیرت داشت، غیرت دینی داشت، غیرت ناموسی داشت، غیرت ملی داشت. 2 ادب. 3 همت بلند. 4 روشنگری. ان تنکرونی فانا ابن الحسن. رجز میخوند، خودشو معرفی میکرد، رجز میخوند. شب عاشورا، میدونی ابی عبدالله وقتی ناخالصا رفتن، خالصا موندن، دار فرع او منازلهم فی الجنه، حضرت خونه هایی که خدا تو بهش برای شهدای کربلا آماده کرده تک تک نشون داد، فرمود هازا منزلو که یا فلان، هازا منزلو که یا فلان، این خونه ای توه، این خونه ای توه. حضرت قاسم تو خیمه نبود، پشت خیمه بود، و حضرت فرمود تمام شما همراه من فردا هستید، تک تکتون همتون کشته خواهید شد. از مجلس اومدن بیرون، پشت خیمه حضرت قاسم اونجا بود. حضرت قاسم اومد جلو، عرض کرد یا اما عمو جان و انا فی من یقتل، منم توفیق دارم در رکاب شما کشته بشم. حضرت فرمود کیف الموت اندک، مرگ در کام تو چگونه است؟ عرض داشت یا ام فی که احلا من اصل، احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. یه جمله فرمود، من تو مقاطع راجب دو نفر دیدم امام حسین این حرفو بزنه، یکی حضرت عباس فرمود نفسی فداک به نفسی انت، یکی هم حضرت قاسمه. تا گفت که احلا من الاصل، امام حسین به جناب قاسم فرمود فداک عمک، عمو به قربان تو بره. من سوال میکنم، امام معصوم باید به قربان ما بره یا ما به قربان امام معصوم باید بریم؟ ما باید فدایی بشیم. ببین قاسم چه مقامی داره که امام معصوم میگه فداک عمک. بعد حضرت فرمودن بعد ان تبلو به بلاء عظیم، راجب هیچ کسی این حرف نیست، فقط راجب حضرت قاسمه. قاسم تو جوری کشته میشی، همه کشته میشن، اما تو بین این 72 نفر تو به بلاء عظیم کشته میشی. بلاء عظیم، من امروز داشتم نگاه میکردم این بلای عظیم چی هست، دیدن بعضیا نوشتن این بلای عظیم اون نیزه ایست که از پشت به او زدن. بعضیا میگن میدونید، ببخشید من اینو عرض میکنم، دو تا بدن هنوز داشتن، دو تا شهید کربلا نفس میکشن، زنده بودن، زنده زنده سر بریدن. یکی اربابمون سید الشهدا بوده که جناب قاسم بود. الله اکبر. یه بلاء عظیم هم بعضی ها گفتن که الله اکبر، امام حسین دید یه نانجیبی از دور خیز برداشت که به جناب قاسم حمله کنه. امام حسین سریع اومد، قاسم اومد دستشو حائل قرار بده ساعدشو، اون نانجیب از آرنج دستو قطع کرد. و بعضی ها معتقدن بلاء عظیم اینه که بدن ایشون زیر سم اسبان رفت. بلاء عظیم. تنها شهیدی که سه بار اجازه گرفت از امام حسین حضرت قاسم بود. سه بار. یا ام الاجازه لامزیه الها اولا الکفره، اجازه میدی من به سمت این قوم ستمکار برم؟ حضرت فرمود یبن الاخ ان انت من اخی علامتون، تو یادگار داداشم امام حسنی، مایه تسلای منی، کجا میخوای بری؟ من مقیدم مقتل رو از رو بخونم. اجازه نفرمودن. علت این که اجازه نفرمودن علارغم این که میگن در مقاتل معتبر داره، حضرت قاسم لم یبلغ الحلم، اصلا به سن تکلیف نرسید و تو ما بخوایم عروسی رو بندازیم. در مقاتل معتبر داره لم یبلغ الحلم، وقتی کسی به سن تکلیف نرسیده اصلا عروسی را انداختن اینا اصلا حرف بیموردیه. اجازه ندادن. اصلا علت اجازه ندادن امام این بود که به سن تکلیف نرسید. 13 سالش بود، اومد تو خیمه نشست. دیگه از اینجا به بعد همش روزه است. فجلس محموما مغموما، رب یه گوشه خیمه زانوشو بغل کرد. فوضع رأسه على رجلیه، سرش رو زانوش گذاشت. در حالتی که باکی العینین، این ابر بهار گریه میکرد، حزین القلب گریه میکرد، غم زده بود. دفعه دوم اومد برای امام اجازه بگیره، حضرت اجازه ندادن. دوبار اومد اجازه ندادن. داره که فجلس القائم قاسم متعلمو، خدای چی کار کنه، یادش اومد باباش امام حسن علیه السلام یه هرز، یه بازوبندی داده. الان ما هرزم میبندید، یا انگشتری یا دستبنده یا بازوبنده، یه هرزی داده بود. فرموده بود هر وقت دلت خیلی غم گرفت این بازوبند و هرز و برا نگاه کن و غم از دلت میره، مشکلت حل میشه. آقا این بازوبند رو آورد دفعه سوم محضر امام، هیچی نگفت. گفت آقا جون، عمو جان، اینو یه نگاهی کن. امام حسین باز کرد، فلما قرأ الحسین العوده، چشمش به دستخط داداشش افتاد. من نمیدونم، تعبیر روایت اینه، تا این نوشته ای امام حسن رو دید، فبکا بکا ان شدیدا، خیلی گریه کرد. من اینجوری تصویر میکنم به ذهنم، میگم شاید یاد ماجرای کوچه افتاد، چون امام حسن شاهد ماجرای کوچه بود. دیدن امام حسین به اون عظمت، نادا بالویل و ثبور و تنفس سعدا. آه، حالا چی نوشته؟ این نوشته روزه من. یا ولدی یا قاسم، اذا رأیت امک الحسین، آروم آروم میخونم، اذا رأيت امك الحسين قريبا في كربلا وقد احاطت به الاعداء، اگه دیدی عمو جانت قریب و تک و تنها شده، دشمنم دورش کرده، فلا تترك البراق، نکنه یاریش نکنی، والجهاد لأعداء الله، تا این نامه رو این هرز رو دید، نوشته رو دید، نوشتن فجعلا یبکیان، این عمو و برادر زاده هم دیگر رو در آغوش گرفتن، حتی قشی علی ما انقدر گریه کردن و مدهوش شدن. ای وای ای وای، بعد از اینکه به اوش اومد، دیدن قاسم یقبل و یدیه و رجلی، ابی عبدالله دید قاسم خم شد، دستای ابی عبدالله رو میبوسه، پاهای ابی عبدالله رو میبوسه، آقا همه رفتن، علی اکبر رفت، جوانای بنی هاشم رفتن، اجازه بده عازم میدان بشه. فرمود یا ولدی اتمشی برجل کیل الموت، واقعا میخوای بریم، و کیف یا ام، من که میرم اجازه فرمودین، اما قاسم فرمود یا ام، عمو جان، انت بین الاعدا وحیدن قریبا فریدا، من که میرم شما هستین، اما میبینم ساعت دیگه کسی نیست. ای وای، بعد از زار روز عاشورای وقت نگاه کردن، زینب دنبال قاتل، سر بریده رو دست گرفته، 84 زن و بچه پشت سر، میگن وا محمدا، وا علیا، پنج مرتبه بلند و ممتد بگید یا حسین.